بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در حدیث انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأته من بابه، اصل در این حدیث جهاتی از بحث هست. جهت اولا در سند حدیث است، اسامی صحابه‌ای که این حدیث از اونها روایت شده است خوندیم، اسامی بزرگان علمایی که از اهل سنت از ابتدای قرن سوم تا قرن چهاردهم خوندیم، اسامی مشاهیرشون رو خوندیم و معلوم شد که جمع کثیری از علماء اهل سنت قائلن به صحت این حدیث، از قبیل یحیی بن معین، از قبیل طبری، از قبیل حاکم نیشابوری، جلال الدین سیوطی و امثال ذلک. عده‌ای از بزرگان علماشون قائلن به حسن این حدیث، انه حدیث حسن یحتج به، قابل احتجاج است این حدیث. و اینها جمع کثیری از علما و محدثین و محققین اونها هستند که قائلن به این که حدیث مدینة العلم حدیث حسن، که اسامی جمعی از اینها را هم خوندیم. جلال الدین سیوطی میگوید من کتابی نوشتم در جمع طرق حدیث انا مدینة العلم و علی بابها. از دقتی که در روایات بکنیم به دست میاد که پیغمبر اکرم این کلام را انا مدینة العلم و علی بابها را در موارد متعددی فرمودند، نه یک مرتبه گفتند، نه اینکه در یک مناسبت فقط فرموده باشند. استفاده می شود که چند جا و در چند مناسبت این مطلب را فرمودند، و این معنا را ما در حدیث غدیر هم پیدا کردیم که بیش از یک جا که غدیر خم باشد پیغمبر اکرم من کنت مولا فهادا علی مولا را فرمودن، هرچند خبر روز غدیر خم مشهور شده لکن در جای دیگر هم فرمودن. یا این نیتای کن فی کم استقلن کتاب الله و حکمتی را پیغمبر اکرم در چند جا فرمودند، نه در یک جا در یک مناسبت. معلوم میشه که حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را هم پیغمبر اکرم بیش از یک بار فرمودند. در یک جا دیدم که روایت میکند از امیر المؤمنین که حضرت فرمودن کان رسول الله یقول، کان رسول الله یقول انا مدینة العلم و علی بابها، که ظهور دارد در این که این کلام را پیغمبر اکرم همواره می فرمودند و جمله خبریه مضارع دلالت دارد بر استمرار، یعنی مسلم شده در دروس و در کتب علمیه. و تحقیقش بکنیم در اسانید و طرق این حدیث، این معنا کاملا به دست میاد و واضح خواهد بود که مکرر پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینة العلم و علیم بابها. تا اینجا معلوم شد که برای این حدیث از نظر سند دو قول هست، یک قول صحت، قول دوم حسن، انه حدیث حسن یحتج به. حتی بعضی از بزرگان محققین آقایون که از صحت این حدیث و یا از حسن این حدیث دفاع کردن، گفتن و ای استحالت فی ان یقول رسول الله هذا الكلام، چه استحاله ای لازم میاد، چرا اینقدر عرض کنم که راجع به این حدیث بعضی ها اصرار دارن بر عدم صحتش، چه مستحیلی و استحاله ای لازم میاد از اینکه این حدیث را و این کلام را پیغمبر اکرم فرموده باشن. که بنده این عبارت را که دیدم گفتم که چرا برای اونها گران است اینکه پیغمبر اکرم چنین فرموده باشند. یعنی علم که شرط اساسی جانشین پیغمبر اکرم است، اولین ارزشی که در اسلام هست علم و تقواست، که باید در حد اعلا در جانشین پیغمبر اکرم باشد. خب این در امیر المؤمنین بوده، این بر اونها خیلی سنگینه این معنا. خب راجع به دلالت حدیث بعدا بحث خواهیم کرد. تا اینجا این دو قول، قول سوم راجع به سند این حدیث این است که حدیثون ضعیفون. قائلین به ضعف این حدیث خیلی کمند، معدودند. اونها نظر کردند به سند این حدیث در بعضی از کتب که منتهی میشه به ابو السلط هروی از ابو معاویه از اعمش از ابن عباس. اینها در ابو السلط هروی حرف دارند. وقتی ابو السلط هروی از نظر اینها ضعیف باشد، قهرن فتوا میدن به ضعف این حدیث. ابو السلط معروف، ابو السلط اسمش عبدالسلام، عبدالسلام ابن صالح ابو السلط الهروی. عبدالسلام یعنی ابو السلط هروی اولا ضعیف نیست. ابو السلط هروی را ادعی از بزرگان قوم توثیق کردن به صراحت و از او حدیث نقل کردن و او را از بزرگان محدثین و فقها و متکلمین میشمارند و به درسش حاضر میشدند. اگر ابو السلط هروی آدم دروغگویی باشد، این بزرگانی را که در تهذیب الکمال اسامیشون را ذکر کرده که جمع کثیری هستند و همشون هم بزرگند، اونا از چنین آدمی که کذاب باشه، دروغگو باشه روایت نمی کنند، درسش حاضر نمی شند. علاوه بر این که از روات سنن ابن ماجه است که از صحاح سته است این کتاب. این اولا. ثانیا وقتی غیر از ابو سلط هروی این حدیث را از ابو معاویه روایت کرده باشد و اون راوی ثقه باشه نزد علما، دیگه این روایت اعتبار پیدا می کند قطعا. این کار را اصطلاحا میگن متابعه، تابعه، یعنی این حدیث را که منتهی شد به ابو السلط هروی، ابو السلط هروی از ابو معاویه روایت میکنه و ابو معاویه به سندش از ابن عباس، مشکل فقط در ابو السلط بود، غیر از ابو السلط، یعنی در مرتبه ابو السلط، کسانی که هم رتبه ابو السلط بودن که اونها هم از ابو معاویه حدیث روایت می کنند، جمعی هستند که اینها بزرگند و همین حدیث را از ابو معاویه شنیدند و روایت کردند. بنابراین دیگه مشکلی در این سند نخواهد بود، چون اگر مشکل بود ابو السلط هروی بود. وقتی سند منتهی شد به غیر ابو السلط که او روایت میکنه از ابو معاویه، میگن تابعه فلانون، اینو میگن متابعه. متابعه یعنی هم رتبه او، همزمان که او از ابو معاویه این را نقل میکنه، دیگری هم نقل میکنه، دیگری هم نقل میکنه، دیگری هم نقل میکنه. پس بنابراین اگر میخواستیم متهم کنیم ابو السلط هروی را، اون بقیه را که نمیتونیم متهم بکنیم، بنابراین حدیث میشود صحیح. در تحقیقی که تا حدی ما کردیم معلوم شده که اولا ابو عبید القاسم بن سلام، ثانیا محمد بن جعفر تیدی، ثالثا محمود بن خداش طالقانی. حالا خداش یا خداش هست، این ضبطش رو مراجعه کنید، کسی مرا مؤاخذه بر ضبط اسامی نکنه. دیگر رابعا صالح ابن محمد جزره، خامسا رجاء ابن سلمه، سادسا احمد ابن سلمه ابن عمرو جرجانی. در یک مراجعه سریعی که من کردم عجالتا این شش نفر را من یافتم که اینها حدیث انا مدینه العلم را از ابو معاویه روایت میکنند و اینها همشون بزرگن، همشون ثقن، اما ابو معاویه را که اسمش محمد ابن خازن، محمد ابن خازن ابو معاویه الغریر، او را که همه توصیف کردن. نگاه کنید به تذکرت الحفاظ جلد یک صفحه 491، به تاریخ بغداد نگاه کنید جلد 5 صفحه 242، به تقریب و تقریب تقریب و تهذیب ابن حجر مراجعه کنید جلد 2 صفحه 157. این ابو معاویه است. اما قاسم ابن سلام، بنده 3-4 نفر از این 6 نفری را که ذکر کردم ببینید درباره شون چه میگن. الامام المجتهد البحر. کیه این؟ القاسم ابن سلام ابو عبید ذهبی میگوید الامام المجتهد البحر من نظر فی کتب ابی عبید علم مکانه فی الحفظ والعلم، یا من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله ومعرفته متوسطة عارفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة إماما في القراءات. بازم عباراته عرض کنم که تجلیل و تعریف و توصیف از این شخص فراوان. اما محمد ابن جعفر فیدی، او از رجال صحیح بخاری، از مشایخ بخاری، و دیدید که یحیی ابن معین او را توصیف کرده، ابن حبان توصیفش کرده و دیگران توصیفش کردن. این شخص روایت کرده از ابو معاویه همین حدیث را. دیگر صالح ابن محمد جزره است، ذهبی میگوید الامام الحافظ الكبير الحجه محدث المشرق، و این تعبیر ذهبی است. تعبیر بقیه آیون که توصیفش کردند و تجلیل ازش کردند، نگاه کنید به کتاب تاریخ بغداد جلد 9 صفحه 322، به تذکرة الحفاظ جلد 2 641، سیر و اعلام نبلاء جلد 14 صفحه 23. پس این عده بقیه هم همینطور که اینا اینقدر بزرگ هستند که هم رتبه ابو سلف هروی هستند و حدیث را از ابو معاویه محمد بن خازم روایت کردند، که علا فرض این که ابو سلط ضعیف باشد و تسلیم کنیم ضعف شرا، اینها رواتی هستند که هم رتبه ابو سلط هستند و هیچ ضعفی درشون نیست. سالسن اسانیدی داشتیم که اون اسانید صحیحند بلا اشکال، نه ابو سلط هست و نه ابو معاویه، به اسانید دیگر این حدیث روایت شده و صحیحند اون اسانید بلا کلام. از جمله حدیثی که عبدالرزاق ابن حمام صنعانی روایت میکنه از سفیان ثوری از عبدالله ابن عثمان ابن حسین از عبدالرحمن ابن عثمان تیمی از جابر ابن عبدالله انصاری که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یوم الحدیبیه و هو آخذ بید علیین هذا امام البرره قاتل الفجره منصور من نصره مخذور من خذله و انا مدینه العلم و علی بابها تا آخر حدیث. که این حدیث را قبلا خوندیم و این حدیث در مستدرک حاکم هست و در جاهای دیگه و سند صحیح هست بلا اشکال. پس قول به ضعف این حدیث مردود شد که اولا ابو سنت هروی در همه اسانید نیست، ثانیاً ابو سنت هروی ضعیف نیست، ثالثاً ابو سنت هروی متفرد نیست به نقل این حدیث از ابو معاویه محمد بن خازن بریر. پس این قول که هذا الحديث ضعيف مبناش معلوم شد و جوابش هم معلوم شد. و البته این در کتب وجود داره که حالا یا غرض داشتند یا در اثر قلت تتبع بوده، بعضی ها حدیثی را که میبینند که سندش از نظر اونا صحیح نیست میگن پس این حدیث ضعیف است، یا غرض دارن یا تتبع نمی کنن ببینن آیا غیر از این سند سند دیگری هم داره این حدیث رو، نه کلن حدیث رو رد می کنن. و این در کتب هست و تذکر هم به این معنا دادن بعضی از بزرگانشون که مبادا زود تضعیف کنید حدیثی را اگر دیدید بر سندش کسی هست که قبولش ندارید، تتبع باید کرد، شاید این حدیث به اسانید دیگری آمده باشه که اون اسانید دیگر مشکل نداشته باشه، مگر کسی تعصب داشته باشه، یعنی روی غرض و مرض این چنین باشه که حدیثی که اسانید متعدد داره چون میخواد این حدیث را رد کنه انگوش میگذاره روی یه دونه از احادیث و میگه این حدیث به فلان دلیل ضعیف است، پس کلن این حدیث ضعیف است. خب یک متعصبین اینچنینی هم در بین اینها وجود دارد، ولی ما وظیفه داریم که در مقام بحث و تحقیق بالخصوص اگر بخواهیم در مقام مناظره با اونها بر بیاییم این زحمات را بایستی بکشیم و متحمل این مسائل بشویم تا کاملا از عهده بحث بر بیاییم. این تا اینجا قول رابع در حدیث انا مدینة العلم این است که هذا الحدیث موضوع، اگر ثابت شد که این حدیث ضعیف هم نیست، قول به ضعفش مردود است، پس به طریق اولا قول به موضوع بودن این حدیث مردود خواهد بود. اون به کسی که قائل شده به اینکه حدیث انا مدینة العلم و علی بابها موضوع است، یعنی دور است، ابوالفرج ابن الجوزی است. ما یک ابوالفرج ابن الجوزی داریم، یک سبط ابن الجوزی داریم، اشتباه نشه چون دیدم گاهی اشتباه شد. ابوالفرج ابن الجوزی جد مادری این آقای سبط ابن الجوزیه، سبط یعنی نوه دختری. سبط ابن الجوزی کتابی داره به نام تذکرة الخواص در احوالات امیر المؤمنین و اهل بیت. جد مادریش ابوالفرج عبدالرحمن اسمش ابن الجوزی بغدادی، متوفای سال 597 قمری. ابن الجوزی کتابهایی داره در حدیث و در تفسیر و رجال کتاب داره، از جمله کتبش کتابی است به نام الموضوعات، یعنی کتابی که درش احادیث جعلی را جمع آوری کرده. در این کتاب حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را وارد کرده. پس میشه حدیث جعلی. عمده کسی که قائل است به مجهولیت حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها، این ابن الجوزی است. اولا ثابت شد که این حدیث صحیح است. ثانیا اگر صحیح نباشد حسنون یحتج به. ثالثا عده کثیری از علمای محققشون که در اینجا یا تصحیح کردن حدیث را و یا قائل شدن به حسن این حدیث، اینایی که متأخرند از ابن الجوزی میگویند اعتنا نمی کنیم به کلام ابن الجوزی، چون حرفش حرف بی جهتی و بی دلیل است. از اون طرف به طور کلی کتاب الموضوعات ابن الجوزی را و خود ابن الجوزی را آیون خدشه کردن، صریحا هم به خود ابن الجوزی و هم به این کتابش بالخصوص انتقاد کردن شدیدن. مثلا ذهبی میگوید، خوب دقت کنید، ذهبی میگوید ربما یذکر ابن الجوزی فی کتاب الموضوعات احادیث حسانا قویتا. دقت میکنید که ذهبی میگوید در کتاب الموضوعات احادیث حسان قوی وجود داره، و این آقا به عنوان موضوعات این احادیث را آورده. ابن حجر عسقلانی در جایی به مناسبتی میگوید دلت هذه القصه، یه قضیه ایست، داستانیست، میگه این داستان دلالت دارد علا ان ابن الجوزی حاطب لیل لا ينتقد ما يحدث به. حاطب لیل یک مثلی است در کتب علمی، به کسی میگن که رقب یا بس را میگوید، همینطور حق و باطل میگوید، بی حساب حرف میزند، نسنجیده حرف میزند. مثالش از اونجاست که اگر کسی شبانه برود در تاریکی بخواهد هیزم جمع بکند، که میگن کسی هیزم جمع کرده، بعد عرض کنم که متوجه شده که در لابلای هیزم هایی که جمع کرده ماری پیدا شده. خب در تاریکی این آقای هیزم ها که جمع کرده، یه همچین حادثه‌ای براش اتفاق افتاده که براش خطرناک بوده. این قضیه کنایه شده که در کتب علمیه کسی که نسنجیده حرف میزنه، بی حساب حرف میزنه، بدون دقت حرف میزنه، تعبیر میکنن ازش به حاطب لیل. حاطب لیل لا ینتقد ما یحدث به، نمیاد حساب رسی بکنه، دقت بکنه، خوب بسنجه اون چرا که میگوید. جلال سیوطی میگوید وقد اکثر یعنی خیلی زیاد این کار را کرده، وقد اکثر جامع الموضوعات، اکثر جامع الموضوعات فی نحو مجلدین اعنی ابا الفرج ابن الجوزی. اکثر چرا؟ اکثر یعنی کار عرض کنم که زیاد روی کرده. فذکر فی کتابهی کثیرن مما لا دلیل علا وضعه، مما لا دلیل علا وضعه. حافظ سمهودی در جایی به مناسبتی میگوید که بی خود این حدیث را ابن الجوزی وارد کرده در کتاب الموضوعات و ایاک ان تغتر به گولش نخوری، گولش نخوری، گول ابن الجوزی را نخوری که این کتاب را در کتاب الموضوعات، این حدیث را در کتاب الموضوعات وارد کرده، گول نخوری و ایاک ان تغتر به، مواظب باش گول نخوری. بنابراین اگر قائل به این که حدیث انا مدینة العلم و علی بابها حدیث موضوع است ابن الجوزی باشد، اعتباری به قول ابن الجوزی نیست، نه به خودش و نه به کتاب الموضوعاتش، بلکه نوشتن که در کتاب الموضوعاتش از صحیح مسلم حدیث آورده. صحیح مسلمی را که آیون میگن بعد از قرآن مجید صحیح مسلم و صحیح بخاری اصح کتب هستن این دو کتاب، بلکه ما میتونیم ادعا بکنیم که آیون احیانا این دو کتاب را حتی بر قرآن هم مقدم میدارند، ابن الجوزی در کتاب الموضوعاتش حدیثی را که مسلم در کتاب صحیحش آورده، این آورده در الموضوعات و ادعا کرده دروغ بودن این حدیث را. البته در حدیث در صحیح مسلم حدیث دروغ کم نیست و در صحیح بخاری هم حدیث دروغ کم نیست، اما بخوام عرض بکنم که کتاب الموضوعات ابن الجوزی از نظر آیون بی اعتبار است. بنابراین اگر حدیثی را وارد کرده در این کتاب باید بررسی شود و ایاک ان تغتر به، گولش نباید خورد. بله قسمی از احادیثی که در این کتاب ابن الجوزی آورده واقعا دروغه، اما اینطور نیست که به مجرد این که حدیثی را در این کتاب آورده باشد ما هم بپذیریم بگیم بله این حدیث دروغ است. همچنانی که اگر بخاری حدیثی را در کتابش آورد به مجرد این که آورده بگیم صحیح است، نه خیر، نه اونجا میگیم صحیح است و نه اینجا فوراً میگیم صحیح نیست و دروغ است. یک انسان محقق، یک فرد عالم متتبع بایستی رسیدی کنه و بر اساس مبانی و قواعد به قضایا کاملا برسد. مقلد نمیتونیم باشیم. پس حدیث انا مدینة العلم و علی بابها به اقرار جمع کثیری از بزرگان آیون یا صحیح است بلا کلام، یا حسن است که یحتج به، قول به ضعف این حدیث را رسیدگی کردیم معلوم شد مردوده، قول به وضع این حدیث هم گفتیم مهمترین کسی که قائل هست و دیگران از او نقل می کنن ابن الجوزی، که حال ابن الجوزی و حال کتابش را که الموضوعات باشد تا حدی بر اساس کلمات خود آیون رسیدگی کردیم. بعد از همه این مباحث ما می توانیم ادعا کنیم تواتر این حدیث را. اولا این حدیث هم بر طرق خودمون آمده هم در طرق اونها آمده است. حدیثی که به طرق کثیره در کتب فریقین به اسانید فریقین وارد شده باشد، این حدیث را ما ادعای تواتر می کنیم. این اولا. ثانیا حدیثی که اتفق الفریقان علی روایته، به اسانید کثیره، اگرم به مرحله قطع نرسد و به تواتر نرسیده باشد، مورد وسوخ و اطمینان است به صدورش از رسول الله صلی الله علیه و آله. این ثانیاً. ثالثاً، نخیر، حتی بر اساس روایات خود اهل سنت فقط میتونیم ادعای تواتر این حدیث را بکنیم، به دلیل اون که متعدد احادیثی را ادعای تواتر کردن، گفتن که 8 نفر از صحابه این حدیث را از پیغمبر اکرم روایت کرده اند. حدیثی که 8 از صحابه روایت کرده باشن، این دیگه متواتره. حدیثی که 10 نفر از صحابه روایت کرده باشن، این حدیث متواتر است. اگر این حرف تمام بشه، ما هم میگیم حدیث انا نبیت العلم و علیون بابوها را بیش از 10 نفر از مشاهیر صحابه به اسانید اهل سنت در کتبشون روایت کرده اند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس می شود ادعای تواتر کرد در حدیث انا نبیت العلم بر اساس روایاتشون. اگر نتوانیم از اون باب که متفق علیه است، اگر نتوانیم از اون جهت که متواتر است، به کثرت طرقش عند الفریقین، بحث ما در جهت اولا تمام شد. فردا انشاءالله جهت سند حدیث برسیم، به خصوصی اشتباه کردم، جهت متن حدیث که برسیم به خصوصیاتی که در متن این حدیث در کتب اهل سنت موجود هست، تا به مرور به جهات دیگر انشاءالله رسیدگی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.